ما برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب پیر پرنیان اندیش کار توامان میلاد عظیمی و عاطفه طیه در گفتگو با هوشنگ ابتهاج ه الف سایه و خاطرات ایشان به ویژه درباره مرتضی کیوان خواهند پرداخت.
میان توفان هم پیمان با قایقران ها گذشت از جان باید بگذشت از توفان ها به نیم شب ها دارم با یارم پیمان.
کیوان به اون آقای ایزدی پزشکیار گفته بود یه مقدار مهلت بده که کارامو انجام بدم. پشت یک کتابی نوشته که این کتابو بدین به یک جوانی تو زندان، یا کتشو درآورده گفته بدین به فلانی و بعد اون وصیت‌نامه عجیب رو نوشته. کیوان وقتی چیزی می نوشت مثلا رو اما تشدید می‌ذاشت، ویرگول، نقطه، علامت سوال، علامت تعجب می‌ذاشت. روزنامه که می‌خرید و می‌خوند غلط‌گیری می‌کرد. قلم همیشه لای انگشتاش بود. به این نامه توجه کنید. اون صبح واقعه این آدم که داره میره اعدام بشه خطش کوچکترین لرزشی نداره. نقطه گذاشته، ویرگول گذاشته. اصلا باور کردنی نیست. یه ظرافتی تو این وصیت‌نامه هست که خیلی جالبه. پوری پیش از ازدواج دردهای شدید زنانه داشت که دکتر بهش گفته بود شوهر بکنی خوب میشی. پوری و کیوان 27 خرداد 33 ازدواج کردند. دوم شهریور دستگیر شدند و 27 مهر سال 33 همون سال کیوان اعدام شد. یعنی این زن و شوهر 2 ماه با هم زندگی کردند و با یک عشق عجیب و غریبی هم زندگی کردند. شما نمیتونید تصور کنید. در اون روزهایی که با کیوان تو خیابون میرفتیم و میخواست آینه و شمعدان و لوازم عروسی تهیه بکنه، همه ی حرکاتش سعودی بود. حرکات این آدم پروازی بود. تو خیابون راه میرفت انگار داره پرواز میکنه. من تا امروز کسی رو ندیدم که اینطور احساس سعادتش رو منعکس کنه. اصلا پوستش از سعادت برق میزد و از خوشبختی متشعشع میشد. باور کردنی نیست. این نکته است که مسئله رو مهم میکنه. یک وقتی هست که ما زندگیمون اونقدر پریشان و سخته که واقعا گاهی مرگ یک راه نجاتیه که از این همه نکبت و بدبختی خلاص بشی. کیوان موقعی با اراده خودش از زندگی دست برمیداره که در اوج سعادته. یک عشق عجیب و غریبی که میان این زن و مرد بود، همین حالا هم در پوری این عشق رو میبینید. وقتی از کیوان حرف میزنه مثل دختر 20 ساله‌ایه که تازه عاشق شده اینطور حرف میزنه، منتها یک عشق پخته با احترام، یک عشق استثنایی واقعا. حالا کیوان تو اون صبحی که چند دقیقه بعد تیربارونش میکنن میخواد به این دختر جوانی که فقط 2 ماه زنش بوده بگه که برو شوهر کن، زندگی کن. ولی نمیتونه بگه برو شوهر کن، چون کیوان خودشو مالک زنش نمیدونه. کیوان اصلا به مغزش نمیگذره که به زنش بگه من به تو اجازه میدم که بعد از من بری شوهر بکنی. این حرف یعنی من مالک تو هم دیگه، یا از تو خواهش میکنم بری شوهر بکنی، یعنی دارم بزرگواری میکنم. تو اون لحظه آدم به این چیزها میتونه فکر کنه. ببینین چی نوشته تو وصیت‌نامه. نوشته پوری جان، از تو خواهش میکنم که به فکر دردهای قدیمی باش، یعنی شوهر بکن. اون موقع که چند دقیقه بعد تیر بارون میشه، آدم چنین ظرافتی به خرج میده، خیلی عجیبه. این یک روحیه مافوق بشریه. پوری سالها سیاه پوش کیوان بود. من و پوری دو پاره وجود کیوان هستیم. گاهی که میشینیم و حرف میزنیم، جفتمون میزنیم به گریه. پوری اون چهره انسانی کیوان رو تو زندگی خصوصی بهتر و بیشتر از ماها دیده. چطور تونستن دست رو کیوان بلند کنن؟ یک روز صبح پا شدم. اون موقع خونم تو دزاشیب بود. داشتم صورت می شستم که آماده بشم برم دروازه دولت، محل کارم تو شرکت سیمان. رادیو ساعت 7 صبح داشت خبر می گفت. یه دفعه گفت که امروز سرهنگ مبشری، سرگرد فلان فلان و فلان و فلان 11 نفر رو گفت و آخرش هم گفت مرتضی کیوان تیرباران شدند. من در سکوت و خونسردی و آرامش کامل مثل مومیایی هایی که حرکت میکنه لباسم رو پوشیدم و از خونه اومدم بیرون. رفتم میدان تدریج، توی استیشن سوار شدم، رفتم محل کارم. آقای طاهری که تو دفتر عموم کار میکرد خبر رو شنیده بود. خب کیوان رو بارها دیده بود اونجا. طاهری سرشو پایین انداخته بود و منو نگاه نمیکرد. من همینطور عادی ولی ساکت نشسته بودم. بعد نزدیکی‌های ظهر مریم فیروز به من زنگ زد و گفت سایه جان ظهر بیا پیش ما. رفتم دیدم همه رفقای ما اونجا جمعن و همه هم سراشون پایین. من همینطور ساکت نشستم. صابخونه ناهار آورد که من پا شدم رفتم کنار پنجره، بیرون رو نگاه کردم و اونجا شروع شد. بغضم ترکید. اول مریم اومد و به من دلداری داد که همه ما مثل تو هستیم و این دردو داریم. خودتو نگه دار، تحمل داشته باش. خودش هم گریه میکرد. بعد کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پابند بودم مهر امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یک فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مسکوب میگه تو زندان 2 نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تأیید شبان روزی داره بر معتقداتی که من دارم، که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. اینی که گفتم ما عشق و وفا را ز تو آموخته ایم یه واقعیته. ضرورتی نداره من این حرفو بگم. دفعه اولی که رفتم سر خاک کیوان، درست مثل یه آدم مذهبی با او قرار گذاشتم که هیچ وقت به او خیانت نکنم. و در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که منو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. اونجا تو زندان دیگه من خودم بودم، یعنی من به اونجایی رسیدم که دیگه به نگهبان احتیاج نداشتم. دیگه کیوان نبود که منو نگه می‌داشت، خودم بودم، یعنی اون چیزی که کیوان می‌خواست بودم و دیگه به نگهبان احتیاج نداشتم. واقعا هم حالا دیگه به نگهبان احتیاج ندارم. این حالا که میگم از نوجوانی منه، یعنی چنان در من منعقد شده این باورها که جزو ذات و سرشت من شده و در این باره با هیچ کس مدارا نمی کنم. من همیشه شعر خودم رو از بیرون خودم میبینم و بی انصاف ترین کس نسبت به شعرم خودم بودم و هستم. شده 4 سال هم من شعری نگفتم. یعنی بعضی از دوستان مثل کسرایی و بهازین و اینا اصلا نگران شده بودن. یادم یه روز بهازین به من گفت تو قدرت بیان داری، حالا یه سوژه رو انتخاب کن و به نظم بکش. گفتم آقای بهازین 1000 فکر تو کله منه، ولی کار من اینه که گاهی وقتها اصلا شعر نمیگم، حوصله‌ام هم زیاده. گاهی 4 سال 5 سال شعر نگفتم. شما به تاریخ شعرهای من نگاه کنین، اینو میبینین. هر وقت حس میکردم دارم خودمو تکرار میکنم دست بر میداشتم از شعر، یا از اون مهمتر وقتی حس میکردم که این شعر برای من رسا و کافی نیست ول میکردم. چنانچه در همین واقعه کیوان از سال 33 که در همون موقع بعد از مرگ کیوان یه رباعی ساختم، ای آتش افسرده افروختنی، ای گنج هدر گشته اندوختنی، ما عشق و وفا را ز تو آموخته ایم، ای زندگی و مرگ تو آموختنی. دیگه چیزی نگفتم تا سال 1358، یعنی 25 سال بعد که اون شعر رو ساختم. کیوان ستاره بود. ما از نژاد آفتاب بودیم، همزاد آفتاب بلند اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رفت من با شکیب خاکستر ماندم، یا من با شکیب خاکستر ماندم. کیوان ستاره شد تا بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپید را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، وین شام تیره را بفروزد. البته بهتون بگم شعر مستقیم برای کیوان نساختم، ولی بعد از کیوان تو همه غزلهای من کیوان حضور داره، به خصوص که من این نماد سرو رو برای شهید و به طور خاص برای کیوان به کار بردم. من به خاطر ندارم که در شعر کلاسیک و معاصر کسی سرو رو به عنوان نمادی برای شهید به کار برده باشه. در همون اوایل انقلاب این غزل رو ساختم، غزل خونبها. ای دوست شاد باش که شادی سزای توست، این گنج مزد طاقت رنجازمای توست. صبح امید و پرتو دیدار و بزم مهر، ای دل بیا که این همه اجر وفای توست. ای بلبل حزین که تپیدی به خون خیش، یاد تو خوش که خنده گل خونبهای توست. دیدی دلا که خون تو آخر هدر نشد، که این رنگ و بوی گل همه از نافه‌های توست. پنهان شدی چو خنده در این کوه سار و باز، هر سو گذار قافله‌های صدای توست. از آفتاب گرمی دست تو می چشم، برخیز که این بهار گلفشان برای توست. با جان سایه گرچه در آمیختی چو غم، ای دوست شاد باش که شادی سزای توست. در یک شعری آقای سایه نوشته ساحت گور تو سروستان شد، ای عزیز دل من تو کدامین سروی. و ادامه میده این شعر رو سالها پیش 1352 ساختم. مسگرآباد گورستان بود، گور مرتضی کیوان هم اونجا بود، اونجا رو کوبیدن برای اینکه قبرها رو از بین ببرن، درخت کاشتن، بعد درختها رو زدن، ساختمون درست کردن. درختهای سرو و کاج بلند داشت. ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان نمونه. برای این قضیه این شعر رو ساختم، تو خونه پوری ساختم و رو بشقاب نوشتم. چند سال پیش هم که 50 سال تیربارون کیوان بود، تو خونه پوری یه شعر ساختم و اینو هم با ماژیک روی بشقاب نوشتم. پوری این بشقاب ها رو نگه داشته. 50 آه دور از تو زیستن، یعنی 1000 در خود گریستن. 50 آه دور از تو زیستم، در خود گریستم. روز 14/8/1385 این دو گفتگو کننده، میلاد عظیمی و عاطف طیه، به دیدن آقای سایه میرن و سایه باهاشون اینجور میگه، براشون اینجور صحبت میکنه. مرتضی کیوان و خواب دیدم. بعد از 50 کیوان و خواب دیدم. هیچ وقت کیوان و خواب ندیده بودم. به کیوان گفتم لاغر شدی؟ گفت خب دیگه، سفر خورشید، سفر فلکیه دیگه. یعنی این سفر فلکی که من کردم لاغر شدم. یه کمی تراشیده تر شده بود. یه کت و شلوار و جلیقه تنش بود مثل همیشه، منتها خاکستری پررنگ نزدیک به سیاه. من چه ذوقی کردم دیدمش. بعد از 50 دیدمش و عجیب برام که چرا گفت من در سفر فلکی هستم. سفر فلکی رو از کجا آورده بود؟ این خودش به نوعی یعنی وجود بعد از مرگ هست و روح هست و تو افلاک داشت سفر میکرد دیگه. خیلی لذت داشت، خیلی لذت داشت. اولین بار دیدمش بعد از این همه سال، خیلی کوتاه بود و زود بیدار شدم. نمیدونم به پوری بگم یا نه. هیچ فکر نمی کردم اینقدر ذوق بکنم. چه لذتی. مثل همیشه که با هم حرف می زدیم، گفتم چه لاغر شدی؟ یعنی می دونم که رفته و دیگه نیست. خواست بگه سفر خورشید، از نصفش گفت سفر فلکی. باقی جمله رو هم دیگه نگفت. بیدار شدم. حالا دیگه یه تصویر دیگه ازش دارم. خب آقای رحیمی، این بخش مرتضی کیوان رو هم خوندیم. البته در این بخش یک دیداری این دو جوان مؤلف این کتاب که زحمت کشیدن این کارو کردن با خانم پوری سلطانی میکنن، همسر مرتضی کیوان که خوشبختانه هست هنوز و همونجوری که گفتم و همونجوری که آقای سایه هم اشاره کرده، در تمام این سالها هر سال این مراسم هم تولد و ازدواج و اعدام کیوان رو با دوستانش، حالا بنا به وضعیتایی که هست و شرایطی که خیلی سخت بوده، خیلی تعداد کمتری از دوستان می رفتن، در بعضی شرایط که خود فضا بازتر و آزادتر بوده که یک مجلس بسیار بزرگی برگزار می شد، اینو یادش رو زنده نگه داشته. تمام اون یادداشت‌ها، نامه‌ها، اینها رو حالا به شکل‌های مختلف چاپ کرده. چند تا کتاب که در این زمینه هست، حالا شاید یه زمانی فرصت شد این کتاب‌ها رو هم در همین برنامه کتابخانی بخونیم. یکی مجموعه نامه‌هایی که آقای فرزانه از مرتضی کیوان چاپ کرده، بسیار نامه‌های زیبا و خوندنی و جالبم اینه که خب اون موقع فرزانه یک جوان خیلی کم سن و سالی که تازه بلند میشه از ایران میاد به فرانسه که درس بخونه و کیوان به هر حال به نسبت اون سن و سال دار بوده و مشهورتر بوده، ولی دقیق با اون در ارتباط بوده و نامه می نوشته از کتاب ها و خیلی نامه های زیبایی. همچنین یک کتابی به کوشش شاهرخ مسکوب اون زمانی که زنده بود و همچنین کمکهایی که پوری سلطانی کرد به اسم یاد دوست فکر میکنم، اون هم باز راجب مرتضی کیوان هست. من خبر ندارم ولی فکر میکنم، امیدوارم این کار شده باشه، یعنی کسی از این جوانان بوده باشه که رفته باشه دنبال اینکه یک مستندی راجب این انسان خوب مرتضی کیوان بساز. یه چند دقیقه ای مثل این که هنوز وقت داریم،
بله.
من فکر کردم که آقای رحیمی این کتاب پیر پریان اندیش به هر حال همینجور که معرفی کردیم و گفتیم هم کتاب خوبیه و هم خب خیلی مورد توجه قرار گرفته، البته نقدها و بحثها و صحبتهای خیلی زیادی راجبه شده و میشه و همچنان هم خواهد شد. یکی از این مجلاتی که در ایران در میاد، مجله تجربه، یک شماره ای رو بخش مهمیشو اختصاص داده به همین این آدم های مختلف مثل آقای علیزاده، لطفی، دیگران که در مورد اونها هم آقای سایه در این کتاب صحبت کرده، مطالبی نوشتند. بعد رفتن با چند تا از اون کسانی که در خاطرات آقای سایه راجبشون صحبت شده، مثل آقای رضا براهنی که در کاناداست، محمد علی سپانلو که در ایرانه، یدالله رویایی و دیگران، چند نفر دیگه خبرنگارها مصاحبه کردن، نظرهای اونها رو هم نوشتن و مطالب و مقالات و نقدهای این ور اون ور نوشته شده. من فکر میکنم که بحث در مورد این کتاب همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. در هر صورت کتاب خوب و خوندنی هست، همینجوری که این دو بخش رو ما انتخاب کردیم خوندیم، یکی بخش خاطرات سایه از شهریار، یکی بخش خاطرات سایه از کیوان، و خیلی جالب دو تا انسان با دو تا شخصیت کاملا متفاوت، یکی شهریار، یک شاعر عاشق پیشه شوریده دور از اجتماع و جمع و جریانهای سیاسی اجتماعی در کنج خلوت خودش نشسته، که چقدر این ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای آقای سایه با اون داشته به خاطر شعر، و یکی هم مرتضی کیوان که درست نقطه مقابل اون، آدمی پر از شور و هیجان و عشق به زندگی و مبارز تا اون حدی که جونش رو هم در این راه میذاره. این و خیلی های دیگه ارتباط های بسیار وسیعی داشته، خوشبختانه با صداقت، و از همه مهمتر اون حافظه غریبیه که آقای سایه در سن بالای 80 سالگی داره، و این گاهی با جزئیات خیلی زیبایی اینها رو میگه. یه تکه هایی در این کتاب هست، اونجایی که خانم به دیدار خانم پوری میرن و اینجور شروع میکنه این فصل رو، شعر خیلی مشهوری داره احمد شاملو که یه تیکش رو اینجا آورده، همه خوندن این شعر رو. شاملو هم باز از دوستان و واقعا شیفتگان مرتضی کیوان بود، اینجوری که خانم پوری سلطانی بیان میکنه در اون روزهای آخر زندگیش در بیمارستان که دیگه بین حال مرگ و زندگی بوده، بارها گفته که آره من کیوانو میبینم اومده پیشم. یکی اون شعر هست که این تیکش اینه: سال بعد، سال باد، سال شک، سال عشق، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال عشق پوری، سال خون مرتضی، سال کبیسه. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم، دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال عشق پوری، سال خون مرتضی، سال تاریکی. از مرتضی همون شعریه که میگه، از یک شعر دیگری هم از عموهایت، از مرتضی با تو سخن میگویم. و این سال 1933 است، یعنی یک سال بعد از اون کودتای سال 38. حرفای خانم پوری سلطانی هم در این بخش خوندنی هست، ولی دیگه اجازه بدید ما این کتاب رو فعلا بذاریم کنار و دیگه دوستان برن و کتاب رو بگیرن و خودشون بخونن، و برای فردا به بعد من یک کتاب دیگری رو انتخاب میکنم، بعدم حتما خدمتتون میگم که ببینیم اگه شد یه آرمی هم براش پیدا بکنیم و دیگه بریم جلو. یه تیکه‌ای از این صحبت‌های خانم پوری سلطانی رو بخونم در این چند دقیقه‌ای که وقت داریم. چند دقیقه وقت داریم آقای رحیمی؟
دقیقاً 4 دقیقه.
4 دقیقه. خیلی عجیب بود این داستان، در داورترین ثانیه‌های زندگی من بود. من 3 روز بعد از واقعه فهمیدم. من تو زندان انفرادی بودم. بعد ما رو با مستخدم زندان می‌بردن حمام و دستشویی. مثل اینکه ظاهراً به بچه‌هایی که تو بندهای آزاد بودن گفته بودن نباید به اینا بگید وگرنه تنبیه میشید. در نتیجه هیچکی جرأت نمی‌کرد به من بگه. همون شبی که این حادثه اتفاق می‌افتاده من یک حالت بدی داشتم. زندانبان زن من وقتی درو باز کرد که شام بده دید من حالم خیلی بده. خیال کرد کسی به من گفته. گفت چیه؟ من برای اینکه اون نفهمه گفتم دلم درد میکنه. گفتش که خب عیبی نداره، میخوای بیای تو راه رو بشینی؟ همه هم خواب بودن. در رو باز کرد و دوباره گفت میخوای بیای بیرون بشینی؟ مهربون بود. گفتم آره. اون میدونست که چی شده ولی نمیدونست که من نمیدونم یا میدونم. بعدها به من گفت که من تعجب کردم که کی به تو گفته. بعد که فهمیدم نمیدونی خیلی تعجب کردم. انگار که به من الهام شده بود. من همینطور تا صبح بیدار بودم و گریه میکردم و با زندانبانها حرف میزدم. بعد این گذشت. فردا نه پس فرداش باز نمیدونستم. وقتی رفتم دستشویی یهو یه دختری اومد یه کاغذ کوچیک به من داد و گفت هیچ کس نباید بفهمه وگرنه ما رو اذیت میکنن. قایم شده بود تو یکی از توالت ها. من اونجا هیچی نخوندم. اومدم بیرون و بعد که اومدم تو سلول خودم کاغذ رو باز کردم و خوندم. حالا من باید هیچ عکس العملی نشون ندم برای اینکه بچه ها در خطرن. دیگه نمیدونم چی بگم. اون حالت ها و حالی که بر من گذشت قابل وصف نیست. فردای اون روز که در سلول منو باز کردن من دیگه چیزی نفهمیدم. فرار کردم اومدم تو باغ زندان قصر. اینا دنبال میکردن منو که چی شده؟ من گفتم میخوام برم رئیس زندان رو ببینم. گفتن چی شده؟ گفتم من چنین چیزی شنیدم و شما چرا واقعیت رو به من نمیگین؟ گفتن چجوری شنیدی؟ گفتم یک کسی از زیر پنجره من رد میشد و من صداشو شنیدم که داره با یکی از دوستاش حرف میزنه راجع به این مسئله و شما اگه دروغه به من بگین دروغه. خلاصه دیگه نفهمیدم چی شد، چون حال خودم رو نمیفهمیدم که. به هر حال منو بردن پهلوی رئیس زندان. گفت چیه؟ گفتم اینطوری شنیدم. گفت بله هست. و شما اگه بودید چیکار میکردید؟ شما اگه پیروز میشدید ماها رو میکشتین. حالا ما پیروز شدیم. خلاصه آوردن منو توی بند و اینجوری دیگه گذشت. خیلی متشکرم آقای رحیمی. من دیگه وقت شما رو نگیرم و تا فردا که قبل از فردا تا امروز عصر به شما اطلاع میدم که چی کتابی رو برای فردا انتخاب کردید.
خیلی ممنون. لطف بفرمایید.
روز شما بخیر.
قربان
شما.
میان طوفان هم پیمان با قایقران ها گذشت از جان باید بگذشت از طوفان ها به نیم شب ها دارم با